الرحمن الرحيم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سبزعلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خوشا راهی که پایانش تو باشی خدای عزیز و مهربانم. قبول باشه انشالله تا تو عباداتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. ساعت 12:12 از همراه رادیو گفتگو بمونید. خیلی متشکریم از این که با ما همراه هستید و به برنامه های رادیو گفتگو توجه می کنید. لطفاً همچنان در ادامه برنامه ها در کنار ما بمونید. در این ساعت همکارانم رویداد رو به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون می کنن. بشنوید.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرتایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها. متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو رویداد هستش و من دکتر مرضی حاجی پور هستم که این برنامه رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنم. عناوین برنامه امروز رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهم کرد. ویژه هفته دولت، افتتاح فاز 11 پارس جنوبی امروز با حضور رئیس جمهور و پیام جدید حزب الله به رژیم صهیونیست. سوال نظرسنجی امروز در هفته دولت، از شما میخواییم هر روز یک پیام و یک خواسته خودتون رو از وزرای دولت برای ما بفرستید که ما در برنامه اعلام و به دولت اعلام کنیم. امروز بگید که چه پیام و چه خواسته ای از وزیر بهداشت دارید. 30,000-10,35 سامانه پیامکی ما هستش که میتونید از اون طریق برای ما ارسال بکنید. همطور میتونید همراه رادیو گفتگو در پیام رسان بله هم باشید و به سوال نظرسنجی ما پاسخ بدید. اگر عضو کانال ما نیستید، همین الان میتونید به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید و ما رو دنبال کنید. علاوه بر سامانه پیامکی شبکه گفتگو صدای اندیشه ها که خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کردم، 30,000-10,35 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تهران و شهرستان هم در اختیار شماست. 162. تا لحظاتی بعد شنونده رویداد امروز از رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روز شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. خیلی متشکریم که شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. بریم به سراغ اولین موضوع برنامه امروز. حزب الله لبنان موشک های ضد هوایی سام 6 رو در نمایشگاه نظامی در شرق لبنان به نمایش گذاشته. نمایشگاهی در زمینی به مساحت 10,452 متر مربع هستش که تمام تجهیزات و خودروهای زرهی که در این نمایشگاه به نمایش در اومده، تجهیزاتی که در جنگ سالهای 1982، 2000 و جنگ 33 روزه سال 2006 با رژیم صهیونیستی و سال 2017 با گروه های تکفیری توسط حزب الله به غنیمت گرفته شده. اما بریم به سراغ جناب آقای علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای تقوی‌نیا سلام، روز شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم حاجی پور و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای تقوی نیا. این حزب الله رونمایی کرده از موشک‌های ضد هوایی سام 6. این رونمایی از این موشک ضد هوایی چه پیامی رو به تل آویو میده؟
بله، ببینید، موشک سام 6 یک موشک برای درگیری با اهداف هوایی متوسط و کوتاه برد هست که سامانه پیشرفته، سامانه ساخت اتحاد جماهیر شوروی و عملکرد قابل توجهی رو در جنگ‌های دهه‌های گذشته داشته. به اعتقاد من این تنها دارایی حزب الله برای مقابله با جنگنده‌های رژیم صهیونیستی نیست و حزب الله سامانه‌های بسیار پیشرفته‌تری رو داره. اما حزب الله با رونمایی از سامانه سام 6 این گزاره رو القا کرد به افکار عمومی رژیم صهیونیستی و ارتش این رژیم که در جنگ آینده ما از سامانه‌های پیشرفته ضد هوایی رونمایی خواهیم کرد و اونها رو به کار خواهیم گرفت و مثل گذشته این رژیم آزادی عمل نخواهد داشت در برابر حزب الله لبنان از آسمان، و آسمان برای هواگردهای رژیم صهیونیستی ناامن خواهد شد و در نتیجه نقطه قوت و در واقع عامل اصلی برتری رژیم صهیونیستی از اون گرفته خواهد شد. فلذا یک تغییر جدی در معادلات نبردهای میان حزب الله و رژیم صهیونیستی رو ما در نبرد آتی شاهد خواهیم بود.
بله آقای تقوی نیا، حالا شما اشاره فرمودید به موشک‌های ضد هوایی سام 6. من می‌خوام که قدری در خصوص قدرت و توان نظامی حزب الله شما توضیح بفرمایید که چطور هست.
بله، حزب الله از لحاظ کمیت و کیفیت بدون اغراق در سطح یک ارتش بزرگ هست. من چند ویژگی رو باید برای حزب الله بیان بکنم. ابتدا به لحاظ کمیت هست. دبیر کل حزب الله به صراحت اعلام کرد که ما 100 هزار رزمنده داریم. خب یک ارتش 100 هزار نفری ارتشی است که در شمار ارتش‌های کشورهای قدرتمند محسوب میشه. این به لحاظ کمیت. از لحاظ کیفیت حزب الله در جنگ 2006 از موشک‌های کروز ضد کشتی رو نمایی کرد که کاملا موفق بود و نیروی دریایی اسرائیل رو از عرصه نبرد خارج کرد. کمیت و کیفیت موشک‌های ضد دریایی حزب الله بسیار افزایش پیدا کرده نسبت به سال 2006. از لحاظ قابلیت‌های مین‌ریزی و قایق‌های تندروی جنگی برای نبردهای چریک دریایی قابلیت‌های حزب الله بسیار افزایش پیدا کرده. حزب الله به اژدرهای پیشرفته مجهز شده در عرصه دریایی. در نبردهای زمینی حزب الله به موشک‌های بسیار بسیار پیشرفته ضد ذره دست پیدا کرده. البته در سال 2006 هم این موشک‌های ضد ذره رو به کار گرفت و در نبردهای مثل نبرد دشت خیام توانست آسیب‌های جدی به ستون فقرات نیروی زمینی اسرائیل یعنی تانک‌های مرکاوا وارد بکنه. در زمینه موشک‌های زمین به زمین و راکت‌ها حزب الله قدرت آتشباری بسیار بالایی داره، تا جایی که خود رژیم صهیونیستی اذعان میکنه که حزب الله بیش از 150 هزار راکت و موشک داره که با توجه به فاصله بسیار کم مرزهای لبنان و مراکز حیاتی و راهبردی رژیم صهیونیستی این موشک‌ها میتوانند بسیار به رژیم صهیونیستی و شهروندان اشغالگر و تأسیسات حیاتی و ابنی اونها آسیب برسونند. در نکته دیگری هم که باید عرض کنم به لحاظ پهپادی هست که حزب الله از هزاران پهپاد پیشرفته برخوردار هست که میتوانند در نبرد آتی اهداف مورد نظر رو با دقت مورد اصابت قرار بدن و در زمینه پایش صحنه نبرد و شناسایی فرماندهی حزب الله رو یاری بدن. و به طور کلی من باید بگم جنبش حزب الله لبنان یک جنبش بسیار پیشرفته است از لحاظ نظامی، که در نبرد سوریه توانسته تجربیات بسیار گرانبهایی رو کسب کنه و خودش رو از یک نیروی چریکی دارای استراتژی کر و فر یا ضربه و فرار به یک نیروی بسیار پیشرفته آفندی تبدیل بکنه و تنها مثل گذشته قابلیت پدافندی نداره، قابلیت آفندی هم داره، تصرف سرزمین هم داره و همونطوری که دبیرکل حزب الله اعلام کرد اگر جنگی رخ بده سرزمین های الجلیل و شمال فلسطین اشغالی توسط رزمندگان حزب الله آزاد خواهند شد.
بله آقای تقوی نیا، شما خب بالاخره این دو طرف قضیه رو داره دیگه، شما به توانمندی های حزب الله اشاره فرمودید و من میخوام که در این بخش شما از اوضاع داخلی رژیم صهیونیستی بگید و گریزی بزنید به اون از اوضاع درونیش و آنچه که مناسبات بین رژیم صهیونیستی هستش با فضای بین الملل.
بله، نکته ای که باید عرض کنم این هستش که رژیم صهیونیستی به لحاظ تجهیزات نظامی تجهیزات پیشرفته‌ای رو داره و عامل بقای این رژیم ارتش قدرتمندش بوده در 75 سال اخیر که توانسته با کمک ایالات متحده و کشورهای غربی مثل فرانسه، انگلیس و بعدها ایالات متحده بقای این رژیم رو تضمین بکنه. اما در سالهای اخیر اتفاقاتی افتاده، یکی این که ایالات متحده آمریکا مثل گذشته توان دخالت رو نداره، در جبهه‌های متعددی درگیر هست، با چین داره صدا تنشا رو ارتقا میده، در جبهه اوکراین درگیر هست، مثل گذشته نمیتونه از اسرائیل حمایت کنه. نکته دیگری این هستش که شکاف‌های اجتماعی درون جامعه اسرائیلی به شدت فعال شده و اون انسجام گذشته در رژیم دیده نمیشه. ما شاهد این هستیم که هزاران نفر از افراد یگان ذخیره اسرائیل که یگان حیاتی، ارتش حیاتی این رژیم برای ورود به هر نبردی هستند، از خدمت انصراف دادن و اعلام کردن که تا زمانی که نتانیاهو در قدرت باشه و کودتای غذایی رو دنبال بکنه در نبرد آتی مشارکت نخواهند کرد. بنابراین من باید این نکته را عرض کنم که رژیم صهیونیستی یک جامعه دوچار یک وضعیت جامعه دوپارچه شده، دو تکه شده و یک دو قطبی در اون شکل گرفته و مثل گذشته دیگه از اتحاد و پیوستگی لازم برخوردار نیستن و نمیتونن اون تمرکز لازم رو برای مقابله با دشمنان پیرامونی خودشون داشته باشن و این فرصت طلایی برای محور مقاومت هست که این رژیم رو محاصره کرده و بتواند ضربه های کاری و اساسی رو به این رژیم وارد کنه و معادلات صحنه نبرد با تل آویو رو به نفع خودش تغییر بده.
بله آقای تقوی نیا، خب الان اشاره هم کردیم یک نمایشگاه هستش که در شرق لبنان یه سری از دستاوردهایی رو که حزب الله در طی جنگ‌های مختلف به دست آورده بود ازشون رو نمایی کرده و به غنیمت گرفته بود رو به نمایش گذاشته در این نمایشگاه. هر از گاهی حزب الله یه برگه برنده‌ای رو رو می‌کنه و به نوعی به رژیم صهیونیستی تلنگر رو می‌زنه که خب ما خیلی چیزها داریم. می‌خوام ببینم که این پیام مستقیمی که به جهان داده میشه از این دستاوردهایی که حزب الله داره رو هم شما قدری واکاوی بفرمایید.
بله، هدف اصلی حزب الله متبادر کردن این پیام به اذهان رژیم صهیونیستی و تحلیلگران جهانی و سران کشورهاست که این جنبش از توانایی های بسیار بالایی برخورداره و مقصود حزب الله ایجاد بازدارندگی هست، چون رژیم صهیونیستی همیشه نسبت به لبنان تعرض داشته، اما با تغییر معادلات قدرت خب این لبنان دچار یک امنیت و ثباتی به برکت مقاومت حزب الله شده. بنابراین حزب الله پیام اولش این هستش که از آمادگی لازم برای مقابله با تجاوز صهیونیست‌ها برخوردار هست و میتواند همچنان معادله بازدارندگی رو حفظ کنه و یک ثباتی رو بر لبنان حاکم کنه. نکته دوم این هستش که اعتماد به نفسی به ملت‌های اسلامی و گروه‌های مقاومت میده که اونها امیدوار بشن به مقاومت و مبارزه با رژیم صهیونیستی و الگوی حزب الله رو در پیش بگیرن و جنبشی که از اصلاحات ابتدایی شروع کرد امروز به یک ارتش قدرتمند و تاثیرگذار در صحنه نبرد با رژیم صهیونیستی تبدیل بشه و نقطه